أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. بما محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. امتحان همونطوری که برای شکوفایی استعداد در مسائل دنیایی سهم مؤثری دارد، برای تعیین هدف هم نقش مؤثری دارد. هدف یا جهنم است که هدف کافران است که لقد زرعنا لجهنم کثیرا، یا بهشت است که هدف بالاصاله همون بهشت است که برای مؤمنین است که اعدت للمتقین، و این با امتحان حل می شود. مهمترین مسائل امتحانی هم جریان جنگ و دفاع علیه کفر است که جهاد و صبر را به همراه دارد. لذا این دو اصل را به عنوان انگیزه امتحان ذکر کرد. فرمود ام حسبتم ان تدخلوا الجنه و لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، این یک اصل میشه جهاد، و یعلم الصابرین که یعلم منصوب است به این واوی که در کنارش ان مقدر است نظیر لا تأکل السمک و تشرب اللبن، که این میشود اصل دوم، که مهمترین عامل همون جهاد است و صبر. صبر معلوم است که در موقع امتحان ظهور می کند. انسان تا به یک حادثه دردناکی امتحان نشود که صبرش مشخص نیست. صبر یعنی مقاومت، نه صبر یعنی سکوت. سکوت که تحمل ظلم است، صبر یعنی مقاومت، و این بدون امتحان ممکن نیست. جهاد هم که خوب روشن است. پس این دو چیز باید در امتحان مشخص بشود تا روشن بشود که بهشت مال مجاهدان است و صابران. اگر جهاد عمومی نیست، صبر عمومی است. لذا مسئله صبر در همه مسائل هست، که صبر از دین و منزله رأس دین است، چون صبر عند المصیبت است، صبر عن المعصیت است، صبر در طاعت است، که سه قسم صبر است که معروف و مصطلح است. انسان در هر لحظه امتحان می‌شود. اگر گناهی در دسترس او قرار گرفت، به صبر عن المعصیه امتحان می شود، و اگر این حادثه ناگوار رخ داد، به صبر عند المصیبت مبتلا می شود، امتحان می شود، و در برابر اطاعت هایی هم که برنامه های هر روز اوست، صبر علی الطاعه مورد آزمون اوست. صبر بالاخره هست و انسان صابر به بهش می رود. خب اونگاه فرمود به این که شما در این امتحان باید مجاهدن صابرن پیروز از عهده برایی، و قبل از امتحان علاقه به شهادت داشتید ولی در ظرف امتحان خود را کنار کشیدید. ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، شما بعد جریان بدر که فضائل شهادت و شهدا بازگو شد، اشتیاق پیدا کردید، گفتی یا لیتنی کنتو معهم فافوز فوزا عظیما. قبل از اینکه مرگ را ملاقات کنید تمنی موت داشتید، اما وقتی صحنه پیکار رسید، به عنوان تماشاچی مرگ را نگاه می کردید، نه به عنوان یک متمنی. مطلب مهمی که مطرح است این است که در جنگ اگر کسی کشته شود، نشانه شکست نیست و علامت پیروزی دشمن نیست. برای اینکه یکی از بهترین خواسته های ما در این ادعیه مسئله شهادت است. یا عنوان شهادت مطرح است که نسأل الله منازل الشهدا، یا همون دعای اول صحیفه سجادی است که امام سجاد عرض می‌کند خدا یا اون توفیق را به ما بده که من در صف در نظم شهدای در راه تو به شمشیر دشمنان تو قرار بگیرم، که مبادا کسی خیال کند اینجا فقط درجه شهادت را حضرت مسئلت کرد یا شهادت معنی شهادت در اعمال است و امثال ذلک. این دعای اول صحیفه سجادیه این است که خدایا ما را در نظم شهداء به سیوف اعدایت قرار بده. خب یا عنوان شهادت نیست، در مصداق شهادت است، نظیر این دعایی که در ماه رمضان خونده می شود و قتلا فی سبیل که به وفق لنا. پس مسئله شهادت و دعای قتل در سبیل خدا از دستورات رسمی ماست و شهادت به معنای شکست این جناح به پیروزی جناح کفر نیست، وگرنه کسی در دعاها پیروزی کافر را طلب نمی کند یا شکست مسلمین را نمی خواهد. معلوم می شود اگر چونچه دعای همه مستجاب شد و همه این سربازا کشته شدند، دین آسیب ندید، شهادت و قتل فی سبیل الله به معنای شکست دین نیست یا پیروزی کافران نیست، وگرنه ما در این دعاها که پیروزی اونها را نخواستیم یا شکست مسلمین را طلب نکردیم، ما پیروزی اسلام را طلب کردیم. پیروزی دو جوره، یه وقت از با خون است، یه وقت با علل و عوامل دیگر. اگر کسی با خون خود دین را پیروز کند به دو مطلب رسیده است، هم دین را تأیید کرد و پیروز کرد، هم خود به اون منازل رفیع راه یافت. پس معلوم می شود که شهادت شاهدان که جزء مهمترین خواسته های دعای ماست، معناش شکست مسلمین یا پیروزی کافران نیست. و اگر چونچه قتل النبیین به غیر حق یا به قتل الانبیا یا یقتلون النبیین به غیر حق که آمده، به این معنا نیست که انبیا که در اون صحنه های پیکار شهید شدن دشمنانشون پیروز شدن، این طور نیست. این به عنوان یک مطلب مهم تا کسی خیال نکند که در جنگ احد مسلمین که چند تا شهید دادن پس شکست خوردن. فرمود ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتموه و انتم تندرون. موت رو نگاه کردید، یعنی اون صحنه موتی که مورد تمنی شما بود، اما دست از دور بر او داشتید. نشانه این که مرگ در راه خدا شکست نیست و دشمن اگر سالم برگشت باز پیروز نشد و برنده نشد، همین آیه سوره مبارکه نساء است که فرمود اهد الحسنیین را شما طلب میکنید، یا در سوره توبه فرمود اهد الحسنیین نصیب ما میشود، آیه 51 به بعد سوره توبه است. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. اون که به مقام رضا رسیده است این آیه را به همین وضع نگه می‌دارد بدون اینکه در اطلاقش تصرف بکند یا چیزی را محذوف بپندارد. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، اگر علیناست باز لناست، اگر لناست هم باز لناست. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. مطلوب اول مؤمن حفظ دین است، نه غلبه دین طلب می کند نه غلبه خودش، غلبه دین طلب می کند نه غلبه خودش. نه سواء علی ادخلت علی دخل، برنامه ریزی میکنه، اما هرچی پیش آمد برای او جز اهد الحسنیین است. تلاش وسیله است، هدف پیروزی دین است، خواه به شهادت او خواه به حیات او. این شخص نرفته که زنده برگردد، رفته که دین را پیروز کند. حالا یا کل الحسنیین نصیبش می شود یا احد الحسنیین. چرا؟ اینکه اینا که مرتب می آمدن حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم دعا می گفتن دعا کنید ما شهید بشیم، یعنی با خون ما دین یاری بشود. این وجعلنی من تنتصر به دینی که را تستبدل به غیری، هم همین رو بخواد بگد. بسیار خوب، عمده پیروزی دین است. بالاخره پیروزی دین یه وسیله ای طلب میکند. چه بهتر که انسان هر دو را تأمین کرده باشد، هم فوز شهادت هم نصرت دین. بله، اگر چون چه حضرت در محراب شهید نمی شد، امروز خبری از دین نبود، چون آثار دین را امویان برداشته بودند. دیگر گفتن این کره است که اونا اصلا یه لحظه هم پیروز نمیشن در یه مقطع. این چه اینیست که گاهی حق پیروز بشود گاهی باطل، وگرنه نظمی در عالم نیست. گاهی ممکن است باطل چند نفر را بکشد، اما ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا. اگر چون چه گاهی حق پیروز باشه گاهی باطل، پس نظامی در جان حکومت نمی کند، میشه هر جمر فهم فی امر مریج. اما اگر حق همیشه پیروز است و تلکر ایامون و داولوها بین الناس، امتحان می شود، این میشه حق حاکم. وگرنه ان الباطل کان زهوقا، چگونه میشه ما بگیم گاهی کف پیروز است گاهی آب؟ طور نیست. بله این، اما نه اینکه دین آسیب ببینه. یه خلایی است، دیگری هم مانند سخ من آیتن و نونسانن نعت به مثل آخیر منها. یک کسی درس میخونه بهتر از اون میشه یا مثل خود او. این تو نیست که حالا یه فاجعهی در جهان پیدا بشه. البته یه مقدار آدم آسیب میبینه، با تلاش کنه اون خلع رو پر کنه. این چه نیست که حالا به تعبیر شیخ اشراق وقفنامهی در آمده باشه که علم را وقف کسی کرده باشن که این آقا بشه موقوف علیه، حالی که رفت. نه علم و دانش وقف کسی است، نه معارف حضور و شهود موقوف برای کسی است. اگر هم مانند سخ بین آیه شد، یا نونسی ها نعت به خیر منها و مثلا، یا بهتر از او میاد یا مثل خود او. این آیه تشویق میکند طالبان را که خوب درس بخونند و خلع را پر کنند. منتها این که لایسدها شی شد، یعنی هر که آمد جای خود رو میگیره. البته به اون معنا هم می شود گفت لایسدها شی، چون زید درس کن جای خودش پر کرده، نه جای اون امر رفته را. اما اون اصل کلی میگه ما اون خلاء نوعی را به وسیله مثل یا بهتر از مثل حفظ میکنیم. ما ننسخ من آیت اون نسیان ات به خیر منها اون مثل ها. نباید دست رو دست بذاره بگه این همه علما رفتن فعلا خلایی است، نه، بهتر از اونها میان یا لاقل مثل اونها میان. برای اینکه نظام برنامه است، اسباب علل است، وسیله است. برای اینکه پیروزی حق است باید برای حق برنامه ریزی کرد دیگر. نه، شهادت هدف نیست، پیروزی هدف است. انسان میخواد پیروز بشود، حالا میخواد با دو تا حسن یا با یک حسن. معلوم میشود شهادت پیروزی دشمنان یا شکست اسلام نیست، وگرنه با نمیگفتن که وقتلم فی سبیلک را بخواهنی و بخواهید. این کسی که در جبهه اسلام شهید می شود به این معنا نیست که حالا کافر پیروز شد، یا به این معنا نیست که مسلمین شکست خوردن. اگر قتل فی سبیل الله مستلزم یکی از این دو محظور بود، هرگز در دعاهای ما ظهور نمی کرد. معلوم می شود قتل فی سبیل الله نه شکست اسلام و مسلمین است، نه پیروزی کفر و منافقین. این وسیله خوبی است برای پیروزی اسلام. همین که فرمود
ولن یترکم اعمالکم همین است. چون شهید بالاخره یه عده رو به دنبال خود راه میاندازد و یستبشرون بالذین لم یلهو بهم. فرمود اگر کسی شهید شد یه عده به راه میافتن، این شهدا خوشحالن که راهشون ادامه دارد. شهید یستبشر است، یعنی خوشحال میشود، بشارت طلب میکند که عده دارن میان هنوز. این لم یلهو بهم عدم ملکه است، یعنی من شأنهم ان یلحقوا بالشهدا ولم یلحقوا بعدو. اگر قافله در حرکت است، اونا که پیشگام بودن و مقصد رسیدن و اونهایی که یه قدری متوسط بودن در راهن، به این سالکان بین راه میگوین هنوز نرسیدن. این هنوز نرسیدن مال سالک بین راه است، وگرنه اونی که تو شهرش در خونش خوابیده و اتومبیلش پارک کرده که نمیگن او هنوز نرسید. که هنوز نرسید مال سالک است. شهید از این سالکان تو راه لذت میبرد، یعنی ادامه دهنده های راه او. و یستب شرور این شهدا به الذین لم یلحقو، نبون الذین لم یتحرکو، به اون الذینه‌ای که حرکت کردن، یه مقدار راه را طی کردن، منتها هنوز نرسیدن. این عدم ملکه است. معلوم میشه بعد اونی که شربت شهادت نوشید یه در راه انداخت. حالا پس این چنین نیست که اگر کسی کشته شد زمینه شکست اسلام یا پیروزی کفر را در بر داشته باشد، وگرنه تو دعاهای رسمی ما نمی آمد. و همین سرپولیس برای کشته شدن اون رهبر مسلمین که مسئله و آیه بعدی است. چون اون چه که شایعه شد این بود به اینکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم در جبهه شهید شد. این جنگ روانی را دشمنا همونجا بپا کردن، گفتن حضرت شهید شد. بعضی‌ها هم گفتن بسیار بالا، شهید شد شهید شد دیگه. اینطور خود خدا فرمود انکه میتون و انها میتون. حالا اگر امروز شهید نشید در آینده نزدیک یا دور میمیره بالاخره دیگه. او که نیامد برای همیشه بمانه که. حالا برفرض شهید شد، این همه انبیا شهید شدن، ما که برای اون می جنگیم که فئن قتل فئن دینه لم یقتل فئن ربه لم یموت. اون کسی که این فریاد را برآورد گفت دست به شمشیر بزنید، دست از شمشیر نگیرید، او گفت فئن الله لم یموت فئن دینه لم یموت فئن ربه لم یموت ولم یقتل. لذا در آیه بعد همون بسیار خوب، حالا یه روز که حضرت باید رحلت کند بالاخره، اف امات او قتلن قلب تو مرا عقاب کن. اولا او یه پیامبری است همانند پیامبرانی که قبل از او آمدن. خب اگه پیامبر میمون دیگه نوبت به این نمی رسید. خب انبیاء قبل بودن دیگه، نوح بود، ابراهیم بود، موسی بود، عیسی بود، دیگه احتیاجی به اونها بود. اون انبیای اولوالعزم اگر بودن که خب همین برنامه اجرا میکردن. پس وجود گرامی رسول خدا صلی الله علیه و سلم یه انسان کاملی است، چون انسانهای کامل گذشته الا رسولون که قد خلت من قبله رسول. حالا اون رسول قبلی یا بالموت بود یا بالقتل بود، اینم یا بالموت است یا بالقتل، بالاخره رفتنی است. خودش هم عبدی از عباد حق است، شما که برای اون نمی جنگی. اف امات او قتلن قلبتم علی اعقابکم. گرچه موت جامع است، همه اقسام زهوق روح را شامل می‌شود، اما چون تفصیل قاطع شرکت است، وقتی قتل در قبال موت قرار گرفت، منظور از این موت همون مرگ حتم انف است و بدون سبب عمدی. منظور از این قتل اون سبب عمدی است. فرمود حالا اگر وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم به جریان طبیعی رحلت کند یا در میدان جنگ شربت شهادت بنوشد، شما با دست از این بردارید. اف امات او قتلن قلبتم علی اعقابکم. اگر این بود، پس این همه امتها که بعد از موت پیامبرشون و یا قتل پیامبرشون دین رو حفظ کردن، چگونه حفظ کردن؟ این همه امتهای ابراهیمی بعد از قتل النبیین به غیر حق، یقتلون النبیین به غیر حق، به قتل هم الانبیاء به غیر حق، دین را حفظ کردن و به شما رسوندن. پس این چنین نیست که ورگ مرگ ولی مسلمین یا شهادت ولی مسلمین شکستی باشد. نه مرگ آحاد مسلمین شکست اسلام مسلمین است، نه مرگ ولی اسلام ولی مسلمین شکست اسلام مسلمین. اینها یه جریان عادی است. حالا اگر چون چه به موت عادی نم جنگ در جنگ شهید نشدن، موت عادی بالاخره میمیرن. نه، او رو فرمود والله یعصمو که من الناس، اما به مسلمی میفهمد بالاخره شما این مقداری که آمده مسلم است که حقه، باید ازش دفاع کنی. حالا چرا بر میگردی؟ اف امات او قتلن قلبتم على اعقابكم. بعد این انقلاب على عقبه کنایه از ارتداد است، که این ارتد الناس بعد النبی همون ارتداد عن الولایت است. در جریان جنگ احد ارتداد از اصل اسلام بود، که عده‌ای از منافقین گفتن لو کان نبیا لما قتل، این روح نفاقشون ظهور کرد و مرتد شد. البته عده‌ای شکست خوردن یا فرار کردن، اون فرار جز گناهان کبیره است، فرار از ضعف. اما این که گفتن لو کان نبیا لما قتل، این ارتداد است و کفر. فرمود به این که در آیات فراوانی ما جریان انبیا را آوردیم، مگر نبوت معناش این است که آب زندگانی خورده پیامبر؟ همه رحلت میکنن. و اگر شما بعد از رحلت او یا شهادت او دست از دین بردارید، به عقب برگشتید، مثل کسی که دارد با پاشنهای پاش برمیگردد، چون نمیبیند بالاخره سقوط میکند. اون کسی که جلو میرود بالاخره میبیند. اون کسی که ینقل با علا عقبه با پشنهای پا دارد برمیگردد، چون نمیداند کجا میرود، فقط میرود، چون نمیبیند بالاخره سقوط میکند. فبود ارتداد و ارتجاع این چنین است که انقلاب رو پاشنه پاست، با پاشنه پا داره برمیگرده، نه با اقدام و انامل. و این ضررش دامنگیر خودش میشود. پس مبادا ارتداد را بپذیری چون به خود ستم کردی. خب اینها وقتی مسئله شهادت و قتل فی سبیل الله را درست فهمیدن، همون حرف سوره توبه حالا ظهور میکند که آیه 51 و 52 این است که لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. در این گونه از موارد یه فرد عادی میگوید کتب الله علینا، اما مؤمنان راستین میگوین الا ما کتب الله لنا، برای ما اینجور نوشته است. این چی نیست که علیه ما باشد، ذات اقدس اله هرچه برای ما نوشت به ما میرسد. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. مولا که برای مولا علیهش بد نمی نویسد، تکیه‌گاه امید متوکلان که برای متوکلانش بد نمی نویسد. شکست نیست اصلا. تلک الایام نداولها بین الناس است، مثل این که این علف هرز جلوی این درخت رو گرفته و چند روزی نگذاشت این درخت شکوفاش باز بشود، اما باغبان میاد این علف هرز را بجین میکند و الله انبتکم من الارض نباتا، این علف هرز را فجعلناهم احادیث قرار میدهد و این درخت رشد میکند. اون چند لحظه ای که علف هرز جلوی رشد این درخت رو گرفت، معنیش نیست که هرز پیروز شد. هرز هرگز پیروز نیست، اون هدف ندارد پیروز بشود، اون رهزن است. منتها این درخت و الله انبتکم من الارض نباتا باید مقاوم باشد. خب لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین و نحن نتربص بكم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده او بعیدینا فتربصوا انا معكم متربصون. فرمود شما درباره ما انتظار یکی از دو فضیلت را دارید، یا شهادت که اون هم پیروزی است، یا فتح که اون هم پیروزی است. هر دو حسناست. ما چه زنده برگردیم حسناست، چه شهید بشویم حسناست. شما چه زنده برگردید سوآست، چه کشته بشوید سوآست. شما عهد سوآین را دارید، عهد سیئتین را دارید، ما عهد الحسنتین را داریم. این منفصلا به عنوان مانت خلوب است که جمع را شاید. ما اگر چون چه شهید شدیم، پیروز کردیم دین را، حسنه اندالله هم داریم. سالم برگشتیم، دین را پیروز کردیم، حسنه اندالله هم داریم. شما کشته شدید، سیئه دنیا را دارید و عذاب آخرت را هم دارید. به دست ما کشته شدید، هر دو سیئه دامنگیرتون شده است، در دنیا سیئه، در آخرت هم سیئه. اگر کشته نشدید، به طور عادی مردید، فقط یک سیئه دارید که در قیامت ظهور میکند. هل تربسون بنا الا احد الحسنیین، که به نحو منفصله مانعت الخروب است که جمع را شاید. اگر شهید بشویم یک هو حسن است، اگر زنده برگردیم دو تا حسن است. دین را یاری کردیم و حسن ظاهری هم که نصیب ما شد. و اما نحنون تربسو بکم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده، که یک سیئه است. حالا اگر عذاب اخروی باشد که یک سیئه است. اگر چون چه به دست ما خدا را شما را عذاب کرد او به ایدینا، این دو سیئه است، هم سیئه دنیاست که کشته شدید، هم سیئه آخرت. فتربسوا انا معکم متربسون. رو این دید هرگز کشته شدن و قتل فی سبیل الله شکست نیست. پس استدلال قرآن کریم این است که شما به خودتون اجازه ارتداد ندید. این انقلاب علی عقبین کنایه از ارتداد است، چون که در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 149 این است که یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم. اگر به دنبال کافر آمدید، اونا از پشت سر میان، شما را از پشت سر میبرن. این تشبیه معقول به محسوس است. این شخصی که میخواد مرتد بشود روش به مسلمین است، اما قلبش به کافران است. و مثل کسی که روش به سمت قبله باشد و به پشت قبله دارد حرکت بکند، این ینقلب علی عقبیه هست، چون نمیبیند سقوط میکند. همون این توتی و لذین کفرو یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. این یردوکم علی اعقابکم یعنی تسیر و کفارا، چون اونها به کمتر از ارتداد شما قانع نیستن، برای اینکه اینها تلاش کشنی است که یردوکم کفارا من بعد ایمانکم. پس انقلاب علی عقبین کنایه از کفر و ارتداد است، چون که در سوره بارکه بقره مشابه این گذشت. آیه 143 سوره بقره این بود که در جریان تحویل قبله فرمود و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ما این کارو کردیم معلوم بشه که تابع پیامبر کیست، منقلب على عقبيه کیست. این منقلب على عقبيه در قبال تابع پیغمبر است. تابع پیغمبر یعنی مسلم، غیر تابع پیغمبر یعنی مرتد. الا لنعلم من یتبع الرسول ممن، لنعلم یعنی نمیز تابع را از متخلف، نمیز مؤمن را از مرتد. الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب على عقبیه. پس انقلاب بر عقبی و رجوع قهقرایی کنایه از کفر و ارتداد است، نه فرار از زحف و میدان جنگ که یک معصیت کبیره باشد. او رو نمیخواد بگد. وقتی که این شایعه منتشر شد که وجود مبارک حضرت را شهید کردن، عده گفتن لو کان نبیان لما قتله. در این مقطع این کریمه نازل شد که وجود مبارک رسول خدا جز رسالت سمتی ندارد، گرچه خدا او را از خطر بداندیشان حفظ می کند، ولی او بالاخره مردنی است. انک میتون و انهم میتون، قد خلت من قبله الرسول. این اف اماته با همزه انکار و استنکاری مصدر شد. اف اماته به جریان طبیعی. او قتلن غلبتم على اعقابكم. این برای آن است که هم مشکل مسئله احد حل بشود و هم زمینه سقیفه هم برچیده شود. در مسئله قتل ناظر به جریان احد هست، در جریان ماته بالقول المطلق ناظر به هر صحنه است که حضرت در اون صحنه حضور نداشته باشد. اف اماته او قتلا انقلبتم على اعقابكم. بعد فرمود به من ينقلب على عقبی فلن يزر الله شيئا. فلن يزر الله شيئا که جای توهم نیست، عمده دین خداست. یعنی دین خدا رو شما نمیتونی از بین برید. حالا شما با ارتدادتون مگه میتونید دین رو از بین برید؟ اونهایی که اون که فرمود یوریدون لیوتفو نور الله به افواهیم و الله متم نورهی ولو کرل کافرون یا یعب الله الا ان یتم نوره، یه اصل کلیست. یعنی با هیچ عاملی نمیشود نور خدا رو خاموش کرد. حالا اسلحه سرد و گرم دشمنا باشد یا ارتداد و ارتجاع کافران و مرتدین و منافقین داخلی باشد. اگر کسی با ارتدادش خیال کند جلوی نور خدا را میگیرد، مثل همون کسی است که خیال بکند با فوت دهنش جلوی نور آفتاب را میگیرد که در جای خودش بیستد، هی فوت کند با دهن که بخواهد نور آفتاب را خاموش کند. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم. نور الله که نور السماوات و الارض است، این رو با دهن میخواد خاموش کنه. یکی از نورهای یا نیرهای ضعیف آفریده در جهان خلقت شمس است یا قمر است یا ستارهای دیگر. همونطوری که دسترسی به اون نیست، با فوت دهن نمیشه آفتاب رو خاموش کرد، با تبلیغ سو هم نمیشود نور خدا را خاموش کرد، با ارتجاع و ارتداد هم نمیشود. فلن یزر الله نه یعنی به خدا آسیب نمیرسونی، او اصلا محل بحث نیست. مگر این تنصر الله ینصرکم یعنی نصرت خدا، او که فوق بحث است. اینجا معلوم است این تنصر دین الله ینصرکم دیگر. مگر در این تنصر الله ینصرکم یا ولی ینصرن الله من ینصرو، هیچ کس توهم میکند که خدا را یاری کند؟ مسئله یاری کردن خدا یعنی یاری دین خدا. مسئله ضرر رسوندن به خدا یعنی ضرر به دین خدا. وگرنه او اصلا جای توهم نیست که حالا کسی کفر بورزد به خدا. او رو ذات اقدس اله به موسی کریم فرمود اعلان جهانی بده. فیض این دستور مبارک ابراهیم از زبان موسی کریم اعلام عمومی کرد. و از تعزن ربکم لئن کفرتم ان لئن شکرتم کذا لئن کفرتم ان الله غنی عن العالمین لئن تعزن ربکم لئن تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا. موسی کلیم مأمور شد که این رو به عنوان یه پیام جهانی اعلام کند، اذان، اعلان عمومی که این تکفرو انتم و من فی الارض جمیعا. حالا اگر همه مردم روی زمین کافر بشوند، اینطور نیست که ذات اقدس اله آسیب ببیند که نه تنها غنی از شماست، غنی یعنی العالمین است. نه تنها به شما نیاز ندارد، به عالمین نیاز ندارد. نه تنها ان الله غنی عنکم، بلکه غنی عن العالمین. این مسئله توحید است. پس درباره ذات اقدس اله نصرت خدا معنا دارد کسی به ذهنش میاد که من خدا را یاری کردم، نه آسیب خدا در ذهن کسی میاد که حالا من به خدا آسیب برسونم. اصلا فرض ندارد. نه دین ضرر نمیکنه به ما، یضرون الا به انفسه. فرمود به این که این هر کاری که کرده است، هر کسی هر کاری که کرده است به خودش آسیب رسونده، این سر سبز است، این زرجاش هست، منتها جلوی دیدی عدی را گرفتن که نگذاشتن این ببینه. این چنین نیست که حالا یریدون لیطفی نور الله به افواهیم بی جا قابل استثناء باشه که فلون گروف در فلون مقطع ولو یه لحظه هم که شد این دین رو خاموش کردن، این هم باره میتابد. حالا البته جلوی استفاده یه عدی رو گرفتن که نگذاشتن یه عدی از این نور بهره ببرن، به اون مردم آسیب رسوندن که اونها را مبتلا کردن، گمراه کردن، زلو و ازلو. اما نسبت به دین این چه نیست که زرو و ازرو باشد به دین آسیب برسد. البته جلوی پیشرفت دین که یه دیندار بشن گرفته شد، به دیگران ضرر رسوندند که نیامدن دین را بپذیرند. اما چیزی از ارکان دین کم بشود دین را آسیب برسانند که دین نتواند بماند یا به رشدش ادامه بدهد، این طور نیست. چی آقا کدوم آیه؟ اینم همون معید آن است که ولا یحیق المکر السیئ الا باهله. یعنی هر نقشه‌ای که ماکران بکشن دامنگیر خودشون خواهد شد، از اونا تعدی نمی کنن. هر کسی که دارد نقشه می کشد، اول در حریم دل خود شیطنت رو راه داد، خود شد شیطان مبصر، کار شیطان رو در انجام می دهد، ران علی قلوبهم شد، ختم الله علی قلوبهم شد، بعد ضررش بالعرض به دیگران هم میرسد. این طور دیگه. حالا اگر کسی خواست دسیسه کند یا کسی را از بین ببرد، همین که دسیسه کرد شد شیطان، خود را برای ابد محروم کرد. بازده کارش این بود که یک نفر را کشت، یعنی حیات ظاهری را از او گرفت. او یا شهید است به قتیل فی سبیل الله است اگر مسئله دینی است، یا مظلوم است اگر مسئله مالی و دنیایی است. و من قتل مظلومان فقط و جعلنا لولیه سلطانا. این شخصی که به فکر دسیسه است، اول صحنه دل خود را تیره کرد و تمام شد. این ختم الله علی قلوبهم شد، اونگاه یه ضرر جزئی هم به دیگری رسون. لذا فرمود بین که وما لا یحیق المکر السیئ الا با اهله، که احاطت بهم خطیئتهم. خب رو این اصل کلی بینشی به جنگجویان صدر اسلام داد، فرمود از این بعد حواستون جمع باشه، شما برای پیامبر نمی جنگید، و اگر یه شایعه منتشر شد چه حق چه باطل شما با جبهه را حفظ بکنی، برای اینکه او بالاخره یه روز رفتنی است مثل همه انبیا. اف امات او قتلن غلبتم علی اعقابکم. خب خود این رهبران الهی چرا این همه از خدا شهادت طلب میکردن اگر شهادت اونها زمینه شکست اسلام و مسلمین بود که شهادت طلب نمیکردن؟ اینا کاری که وسیله شکسته است که در دعا نمیخوان، که میگن خدایا این دین پیروز میشه، چه بهتر که با خون ما پیروز بشه که ما هم به فیض شهادت برسیم هم سبب نصرت دین باشیم. پس هرگز شهادت به قتل فی سبیل الله مایه شکست اسلامی و مسلمین نیست، وگرنه جز بهترین دعاها نبود. اونی که مالک اشدر رضوان الله علیه را بدرقه میکند با همون جمله که در نامه رسمی حضرت آمده، فرمود برای خودم و تو طلب شهادت میکنم از ذات اقدس اله، آرزو دارم که شهادت روزی من و تو بکند. معلوم میشود این چنین نیست که اگر کسی شهید شد یا ولی مسلمین رهبران الهی شربت شهادت نوشیدن دین آسیب ببیند. این ریه اصل کلی رو قرآن بیان کرده که اف اماتو قتلن قلبتم علا عقابکم، بعد هم فرمود به من ینقلب علا عقبه فلن یذر الله شیئا. این انقلاب علا عقبه کنایه از همین مسئله ارتداد است که چه در همین آیه سوره آل عمران آمده، چه در آیات در سوره مبارکه بقره آمده و چه در بخشای دیگر مطرح شده است. والحمد لله رب العالمین.